بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم نراقی در مستند به اصلاق کل ما یخرج من البحر تمسک فرمودن و فتوا دادن به اینکه اگر با غواصی از دریا ماهی گرفتن مشمول قوس است و خمس دارد، که این ما یخرج من البحر شامل ماهی هم می شود و معیار هم اخراج از دریاست، خواه ماهی باشد خواه گوهرهای گرانبها. و اگر چیزی اخراج از بحر نشد، خودش روی آب بود یا در کرانه دریا بود، این خمس ندارد به عنوان خمس قوس، خواه گوهر باشد خواه ماهی. پس ماهی را اگر روی آب بگیرن، روی دریا بگیرن، این مشمول ما یخرج من البحر نیست و خمس قوس ندارد، چون که گوهری که روی دریا باشد هم ما یخرج من البحر نیست. پس اون چی که به مرحوم نراقی نسبت داده می شود این است که ما یخرج من البحر اگر به نحو غواصی باشد شامل ماهی هم می شود، منتها این که مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه و سایر فقها فرمودن که اون چه که از دریا خارج می شود یا خصوص گوهرهای گرانبهاست نظیر لؤلؤ و مرجان، یا یه جرم نباتی است مثل همین تسبیح یسر و مانند آن که میگویند یک گیاه دریایی است و شامل ماهی نمی شود، مرحوم نراقی به اصلاق ما یخرج تمسک کردن، فرمودند که شامل ماهی هم می شود منتها اگر ماهی را با غواصی در آوردن. این یه مطلب. بعد می فرماید ما متفردی در این مسئله نیستیم، بعضی از معاصرین مرحوم شهید صاحب بیان هم این مطلب را پذیرفتن، منتها اون نکته فقهی که سیدن استاد رضوان الله اشاره کردن ایشون تفتن داشتن، فرمودن به این که دیگر نصاب قوس در او معتبر نیست، یعنی خمس او به مجرد اخراج از دریا باید تعدیه بشود به هر مبلغی برسد، نه جزء ارباح مکاسب است که گذشت سال و کسر هزینه سال لازم باشد، نه نظیر قوس لؤلؤ و مرجان است که باید به نصاب دینار برسد. اگر کسی وارد دریا شد با غواصی یک ماهی گرفت و این یک ماهی هم به اندازه یک مثقال طلا نبود، بازم خمس داره. چرا؟ برای اینکه اون روایاتی که برای قوس نصاب تعیین کردن در لسان اون روایات عنوان قوس لؤلؤ و مرجان اخذ شده است، نه اون عنوان ما یخرج من البحر. روایات باب قوس سه طایفه است، یک طایفه ما یخرج من البحر است مطلق، این طایفه که ما یخرج من البحر است شامل اشیاء گوهری، معدنی، نباتی و حیوانی می شود، این طایفه اولا. طایفه ثانیه عنوانش هم ما یخرج من البحر هست ولی مثال ذکر مثل لؤلؤ و مرجان و کذا، از این مثال معلوم می شود که ممثل هم در ردیف همین گوهرهاست، دیگه شامل حیوان نمی شود. تا طائفه سوم ما یخرج من البحر نیست، همه عنوان قوس است. خب اگر این نصوص سه طائفه شد و اون طائفه‌ای که گفت ما یخرج من البحر مثل لؤلؤ و مرجان اذا بلغت قیمته دینارن ففیه الخمس، چون این طایفه دوم شامل ماهی نمی شود لذا نصابی که برای او مشخص شده است شامل ماهی نخواهد بود. اون روایات هم قبلا خونده شد، یعنی ما یخرج من البحر دو طایفه است، طایفه اولا مطلق است که مثالی ندارد و طایفه ثانیه مقید است و مثال دارد. مثلا روایت شش باب سوم این است: عمار بن مروان قال سمعت و ابا عبدالله علیه السلام یقول فی ما یخرج من المعادن والبحر والغنیمه والحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه والکنوز الخمس. این عنوان ما یخرج من البحر است، شامل ماهی، گوهرهای گرانبها، نباتات ارزنده مثل تسبیحیوس ما می شود. و طایفه دیگر عنوان ما یخرج من البحر دارد ولی مثال برای او ذکر شد، مثل روایت دوم باب هفت: سئل ابوالحسن و موسی بن جعفر علیه السلام اما یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد. گرچه اینجا عنوان ما یخرج من البحر در صدر سؤال عقد شده است ولی اون مثال ها نشون میدهد که ممثل از قبیل گوهرهاست نه از قبیل ماهی ها و مانند اون. در این طایفه دوم فرمود اذا بلغ قیمته دینارن ففیه الخمس، ولی در طایفه اول نصاب ندارد، لذا مرحوم نراقی هم به تفصیل ملتزم شد هم به تعمیم. به تعمیم ملتزم شد، فرمود به این که قوس اختصاصی به اون دو چیز ندارد که مرحوم سید امثال زالفت بودن که معدنیان کان او نباتی یا، بلکه حیوانیان کان هم مشمول قوس است. و هم قائل به تفصیل شد، فرمود به این که نصاب در خصوص قوس لؤلؤ و مرجان و مانند اون معتبر است، در خصوص استخراج ماهی و امثال ماهی معتبر نیست، برای اینکه این روایتی که نصاب تعیین کرده در طایفه دوم است نه در طایفه اولا، یعنی دارد ما یخرج من البحر مثل لؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد. خب این تفسیری است که ایشون ملتزم شدن و در بحث قبلم اشاره شد به این که این یک شذوذی را هم به همراه دارد. ما سه قسم خمس داشته باشیم، یک قسم خمسی که در اون نصاب معتبر است و حلول حل معتبر نیست، یک قسمی هم که نصاب در اون معتبر نیست و حلول حل هم در اون معتبر نیست، و یک قسم است که جزء ارباح مکاسب است، یعنی مسئله قواسی ماهی نجز ارباح مکاسب است که گذشت سال لازم باشد، نه نظیر قوس لؤلؤ مرجان یاقوت و زبرجد است که نصاب داشته باشد. البته این محال نیست، این مربوط به استظهار است و یه فقیه بزرگواری مثل ایشون خوب میتونه ملتزم بشه. و ایشون فهمد من متفرد نیستم، مرحوم شهید صاحب البیان از بعضی از معاصرینش هم نقل کرده. این یه مطلب، چون چند تا فرد در همین مسئله بود که باید با فحث قول این فقها این فروعات فرعی حل بشود. مطلب دوم سخن مرحوم صاحب حدائق است. صاحب حدائق دارد به این که مشهور بین الاصحاب این است که اگر کسی وارد دریا شد و چیزی را با قواسی از دریا بیرون آورد خمس دارد، ولی اگر با آلات و ادوات از دریا استخراج کرد، نه با قباسی خمس ندارد. که مرحوم سید فرمود بل مخرج بر آلات فی حکم الغوث. این حرف مشهور. بعد می‌فرماید که مرحوم شهید در بیان فتوا داد که اگر گوهری را با غیر غوص از دریا استخراج بکنن، این ملحقه به غوص از حکم غوص را دارد. این فرق بشه صاحب بیان. بعد از صاحب بیان یعنی مرحوم شهید، صاحب ذخیره آمده نفی بود کرد، فمود واوه غیر و بعیده. این حرف دور نیست. دلیلی که برای این حرف ذکر کرد همین نصوص ما یخرج من البحر است. اطلاقات این طایفه که عنوان غوث را اخذ نکرده است دلالت میکند بر اینکه چیزی که از دریا استخراج شد و رو به غیر قواسی مشمول خمس است. پس مشهور آن است که خمس مخصوص غوث است. مرحوم شهید فرمود اگر با غیر غوث استخراج بشود ملحق به غوث است. صاحب ذخیره فرمود این حرف بعید و دور نیست. دلیلش هم اطلاقات اون طایفه ما یخرج من البحر است. این چهار امر. مرحوم صاحب حدائق فرمود به این که این بعید است، برای اینکه ما به مقتضای اطلاق و تقیید باید این ما یخرج من البحر را تقیید کنیم به غوث، چون در روایات زیاد عنوان غوث اخذ شده است، که این نکته پنجم است در فرمایش مرحوم صاحب حدائق. می فرماید به این که اون چه که به عنوان ما یخرج من البحر اخذ شده است، یکی همین روایت دو باب هفت بود و یکی هم روایت شش باب چهار که در اونجا آمده است عمار ابن مروان میگوید سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فی ما یخرج من المعادن والبحر والغنیمه والحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه والکنوز الخمس. میفرماد به این که این مطلقات را باید با روایات متعددی که عنوان غوث را اخذ کرده است تقیید کنیم، چون جمع سنایی و دلالی همین اقتضا را دارد. روایاتی که عنوان غوث را اخذ کرده اند کم نیستند. مثلا روایت نوح باب دوم این است عن العبد صالح ابی الحسن الاول امام کاظم سلام الله علیه قال الخمس من خمسة اشیاء من الغنائم و من القوس و الکنوز و من المعادن و الملاح. که در این روایت نهم باب دو عنوان قوس اخذ شده است. در روایت یازده همین باب همین است که الخمس من خمسة اشیاء من الکنوز والمعادن والقوس والمغنم الذي يقاتل عليه. اینها عناوین قوس را اخذ کرده است. چه این که روایت بزنتی چه این که روایت حلبی یک باب هفت این از سألت و ابا عبدالله علیه السلام عن الانبر و قوس اللؤلؤ قال علیه السلام علیه الخمس. پس این نصوص فراوان که عنوان قوس را عقص کرده اند می شوند مقید اطلاق اون طایفهی که عنوان قوس را عقص نکرده است و معیار را ما یخرج من البحر قرار داد. در بحث های اولی به عرضتون رسید که این ما یخرج من البحر با قوس که دو تا عنوان است و در این دو طایفی از نصوص اخذ شده است، اینا آمین من وجه نامخاص مطلق. مرحوم صاحب حدائق رو چه عنوانی قوس را مقید مطلق خاص می داند یا مقید میداند و نسبت بین این و ما یخرج من البحر را مطلق و مقید دانست و تقیید کرد. اینا عامین من وجهن، نه عام خاص و نه مطلق و مقید. برای اینکه ما یخرج من البحر اعم است از اینکه با قواسی باشد یا با آلات و ادوات. غوث هم اعم از آن است که در نهر باشد یا در بحر. اون نصوص غوث که بحر را اخذ نکرد که. حالا اگر یک رودخانه بود که این معدنها در دل اون رودخانه در اثر اینکه دامنه یک کوه است و گوهرخیز، یک گوهرهایی در دل اون رودخانه متکون شده است، غوث در اونجا صادق است. حالا اگه کسی با قواسی گوهری را از چنین رودی استخراج کرده است، پس غوث اعم است از اینکه در نهر باشد یا در بحر. ما یخرج من البحر اعم از آن است که بالغوث باشد یا به غیر غوث. پس نسبتشون عامین من وجه است، نه عموم خصوص مطلق تا یکی مقید دیگری باشه. مسئله فرد نادر و غالبم در اون شبها اون نوبتها به عرضتون رسید که هر کدام از اینها یه فرد غالبی دارن و یه فرد نادری. غوث غالبا در دریا یا نهرهای بزرگ مثل دجله و نیل و امثال زاله که ملحق به دریاست و فرد نادرش در نهرهای عادی است که به صورت ندرت یک کسی در نهری قواسی کند و گوهری گیر او بیاید. پس غوث یه فرد غالب دارد و یک فرد نادر. ما یخرج من البحر هم یه فرد غالب دارد که قواسی است، یه فرد نادر دارد که آلات و ادوات است. میبینید این اجتهاد با تغییر زمان و مکان فرق میکند. دخل زمان و مکان این یک حکم زنده است. اونا خیال میکردن فرد غالب ما یخرج من البحر قواسی است، الان فرد غالب ما یخرج من البحر بالآلات و الادوات است. یه وقت از انسان همین کتابهای فقهی را مطالعه میکند، اونا در اون فضایی که بودن مصداق غالب ما یخرج من البحر قواسی بود. الان اگر کسی بخواهد چیزی از دریا استخراج کند، مصداق غالبش با آلات و ادوات است، قواسی هم هست. و هر تقدیر هر کدام از اینها یه فرد غالبی دارن و یه فرد نادری. ما اگر بخواهیم روایت را بر فرد نادر هم بکنیم، این جای اشکال هست. ولی اگر بگوییم روایت به اطلاق خود باقی است و مصداق نادر را هم شامل می شود، این که مشکلی ندارد که. این غوث به اطلاق خود باقی است، غالبش در بحر است، نادرش در نهر. ما یخرج من البحر به اطلاقش باقی است، غالبش بالغوث است، غیر غالبش به آلات و ادوات. بر تقدیر ها عامین من وجهن یا مطلقین من وجهن، نه مطلق و مقید. پس این راهی هم که مرحوم صاحب حدائق طی کردن این راه تام نبود. پس در بخش مربوط به صاحب حدائق شش مطلب ذکر شد. یکی اینکه صاحب حدائق سخن مشهور و فتوای مشهور را نقل کرد، یک. دوم اینکه فتوای شهید در بیان را نقل کرد. سوم فتوای صاحب ذخیره را نقل کرد که تأیید فتوای مرحوم شهید است. چهارم استدلال برای شهید به اطلاقات عنوان ما یخرج من البحر است. پنجم نقد این استدلال است که برای اینکه ایشون خیال کردن باید مشهور را تقویت کرد و روایاتی که دارد ما یخرج من البحر تقیید بشود به روایت غوث. ششم اون عرض نهایی بود که اینها من وجهن یا مطلقین من وجهن، نه عام و خاص مطلق یا مطلق و مقید تا بتونن تقیید کنن. این همین بود. فرع بعدی و مطلع بعدی آن است که حالا اگر چیزی یه وقت است که دریایی نیست ولی تو دریاست با قواسی بیرون می آید، یه وقت است که نه دریایی است و خود دریا او را بیرون انداخت، این دوتا فرع چون از فروعات گذشته جداست علاهده معنون می شود. اون چیزی که دریایی نباشد ولی با قواسی در دریا پدید بیاید استخراج بشود، مثل آن است که سرنشینان یک کشتی در اثر شکستن کشتی خودشون غرق شدن، اموالشون غرق شده است، گوهرهایی هم که همراه اونها بود از طلا و مانند آن یا لؤلؤی که قبلا گرفته بودند و مانند آن، اینها دریایی نیست ولی در دریا غرق شد. یک قواسی هم مشغول قوس بود، کشتی شکست و ویران شد و اینم اموال ریخته در دریا را جمع کرد. این با قواسی گوهری از دریا بیرون آورد و این گوهرها پرورده دریا نیست. این علاهده باید بحث بشه، چون که نص خاصی هم در همین زمینه هست که حضرت می فرماد که این مال اون یابنده است، که این نظیر مجهول المالکی است که امام سلام الله علیه حکم کرد که مال واجد است. فرع دیگری که از بحث‌های گذشته جداست و طرح جداگان لازم است، آن است که یک گوهری پردست پرورده دریاست ولی نه با آلات استخراج شد نه با قواسی. خود دریا در اثر حال یا جزرومت بود یا علل و عوامل دیگر بود، این گوهر درون را بیرون انداخت. این هم دو تا فرق دارد، یه وقت از گوهری است روی آب، یه وقت از گوهری است که این امواج ها و طوفان ها اون را به ساحل انداخت. در اون فرقی که گوهری دست پرورده دریا باشد، یعنی لؤلؤ باشد، زبرجد دریایی باشد، نه گوشوار و انگشتری که در اثر شکست کشتی پیدا شده، نه، ساخت دریا باشد، متکون در دریا باشد و در اثر امواج دریا به ساحل افتاده باشد، این رو بلا اشکال میگن خمس قوس ندارد. به خمس اگر باشد جز درآمدهای سال هست، اون هم دو نظر هست که آیا هر فائده خمس دارد یا نه، هر فائده خمس ندارد. ای کسی پیشش به حرفش این بود که در کنارهای دریا میگشت و این گونه از گوهرها را هم جمع آوری میکرد، این کارش بود. به هر تقدیر اگر خمس دارد، خمس ارواح مکاسب است نه خمس قوس، یعنی نصاب ندارد، گذشته سال معتبر است و ماننده. یک قسمت آن است که گوهری روی آب است، نه درون دریاست و در کرانه و ساحل، اینجا آیا خمس دارد یا نه. مرحوم خوی رضوان لری می فهمد این خمس ندارد، برای اینکه روایات دارد قوس، این که قوس نیست، دارد از دریا اخراج بشود. خب اخراج، خروج فرع بر دخول است، اگر چیزی تو دریا نباشد خروجی ندارد، اخراجی ندارد. شما چی رو دریا اسم است؟ برای آب، اسم برای فضا که نیست. وقتی چیزی تو آب نباشد اخراج از او هم معنا ندارد، بنابراین این هم خمس ندارد. مطلب ایشون حق است، اما بالاخره در تقریر یه نقصی است. نه، بحر مثل نهر اسم برای آب نیست، آب را نمیگن دریا، مثل آب رودخانه را نمیگن نهر. نهر بستر رود است، رودخانه خانه رود است، بحر خانه آب است. این آب متراکم مونده یه جایی دارد، اون جا را میگن دریا، دریا که آب نیست. خب مثل این که میگن جرال نهر، جرال نهر میز از باب مثل جرال میزاب، مجازی در اسناد است، اسناد الا غیر ما هو له است، برای اینکه نهر که جاری نیست، رود جاری است نه رودخانه. دریا اون فضاست که جای این آب متراکم انبوه است، نه اینکه دریا یعنی آب. خب ولی همون اصل این نکته را مرحوم نراقی در مستند دارد، به اینکه چون ظاهر این نصوص گذشته از عنوان قوس، ما یخرجو من البحر را عنوان قرار دادن، نه ما یخرجو من البحر. اگر ما یخرج من البحر بود، خب چه با قوس، چه با آلات و ادوات که بحثش گذشت، و چه با جزرومت به ساحل بیفتد و چه روی آب، این دوتا فرع اخیر هر دو خمس داشت. چرا؟ چون هر دو خارج از دریا شدن. یخرج من البحر بود، حالا خواه روی آب بیستد یا یه مقدار جلوتر به ساحل بیاید. ولی این یخرج من البحر است نه یخرج من البحر. چرا؟ برای قرینه وحدت سیاق. البته این وحدت سیاق تو فرمایش مرحوم نراقی نیست. اگه به وحدت سیاق عنایت می‌فرمودن دیگه امر به تأمل نمی‌کردن، چون بعد دارن فتأمل. ولی وقتی که می‌بینید فقها هیچ کدوم در این دو فر هیچ کسی احتیاط نکرده و مانند به صورت صریح فتوا دادن که خمس ندارد، سرش این است که همه اینها توجه کردن که این یخرج من البحر است، احتمال یخرج نمیدن. به قرینه سیاق، سیاقش این است که میفرماد فی ما یخرج من المعادن والبحر. خب درباره معدن که سخن از یخرجو نیست که، سخن از یخرجوست دیگر اونجا، که چون یک فعل است که نمیشود گفت که فی ما یخرج من المعدن. که در روایات این باب، مثلا روایت شش باب سه این است: عمار ابن مروان قال سمعت ابا عبد الله السلام یقول فی ما یخرج من المعادن والبحر. خب درباره بحر یخرج معنا دارد که با جزرومت خودش از میفته بیرون، و اما درباره معدن که کند و کاف دارد که خودش شی از معدن خارج نمی شود که. و همچنین روایت دوی باب هفت که مرحوم صدوق به صورت مرسل نقل کرد، و سئل ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام اما یخرج من البحر من اللؤلؤ والیاقوت والزبرجد و عن معادن الذهب والفضه. گرچه این به وضوح اون روایت نیست، اینجا احتمال میدیم که خود این معادن عطف باشد بر ما نه بر بحر، ولی در اونجا که کلمه بحر دارد، ما یخرج من البحر را، ما یخرج من المعادن و البحر را رو وحدت سیاق کنار هم ذکر کردن، احتمال اینکه یخرج باشد فی غایت ضعف است. بنابراین یخرج است. چون یخرج است پس این دو فرع هیچ کدام خمس قوس ندارد. فرع دیگری که مرحوم سید رضوان الله علیه مطرح کردن اون این است که اگر کسی غواصی کرد و درون دریا رفت، بقیه کار را با آلات و ادوات انجام داد، خب این تلفیقی است از یخرجو بر آلات و از قوس. عنوان قوس یقینا صادق است، چه این که ما یخرجو من البحر هم صادق است. این لذا فهمودن که این مشکلی ندارد و بلا اشکال خمس دارد. والحمدلله رب العالمین.